گفتگوی اقتصادی رو شنیدید که به صدمات قاچاق به اقتصاد ایران می پرداخت. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو دارین، میتونین با شماره تلفن 162 تماس بگیرین. اما برنامه بعدی عنوانش هست تبلور، بررسی اولویت‌های جنبش دانشجویی در دهه پنجم انقلاب.
قلب تپنده آرمان خواهی.
دانشجوی امروز بیشتر از اینکه یه دانشجو باشن، وظیفه‌شون اینه که دغدغه من باشن.
توسعه ایران از دریچه دانشگاه.
فقط علم تنها به درد نمیخوره، علم آگاهی میخواد، اینکه بیرون از علم چه استفاده‌ای داشته باشن.
چه جوانی آینده ایران را خواهد ساخت؟
برنامه امروز دانشجو به نظر من ثبات کشورش با استفاده از علمش.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
دانشجوست و هزار آرمان و آرزو، آرمانی که به او انرژی می‌دهد تا نسبت به مسائل جامعه حساس باشد و برای تغییر پیگیر، حساسیتی که همراه با امید است به فردای روشن. این خصلت دانشجویی شاید برای برخی غیر واقعی به نظر برسد، اما در واقع این روحیه آرمانگرایانه باعث پویایی جامعه می‌شود.
یکی از چیزهایی که ما توقع داشتیم از دانشجوها و این به طور طبیعی وجود داره در دانشگاه و در محیط جوان، بنده هم اصرار داشتم که این حالت در دانشگاه زنده بمونه، مسئله آرمانگرایی است. آرمانگرایی هم در سیاست هم در همه صحنه‌های دیگه، آرمانگرایی در سیاست، آرمانگرایی در علم، آرمانگرایی در علم، این دنبال قله باید بود در زمینه مسائل علم.
در کمتر مسئله علمی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است که دانشجویان فعال نباشند. از تحسن و اعتراض به مشکلات داخلی گرفته تا حساسیت نسبت به مسائل بین الملل. سال گذشته آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به لیست گروه‌های تروریستی افزود. دانشجویان واکنش نشان دادند.
آمریکا از قدرت سپاه در منطقه و استحکامی که سپاه در ساخت درونی نظام ایجاد کرده ترس دارد. هدف آمریکا مقابله با این پیشرفت انقلاب اسلامی و جبهه بیداری اسلامیه که پیشرفت کرده و میخواد جلوی اونو با این تحریم سپاه و امثال اینجور حرکات میخواد جلوی اینو بگیره که به قول معروف این انقلاب یه چیزی شده که ریشه اونو داره میزنه.
آمریکا از بزرگ بودن سپاه ما خیلی ترسیده و سپاه همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند.
آمریکا نمیتونست ناتوانی خودش رو نشون بده، از ایران شکست خورد تو منطقه مقابل ایران حضور داشت مقابل داعش، نتونست کاری انجام بده، اینجوری ضعف خودش رو نشون دادش.
اما هر سال در چنین روزهایی همزمان با 16 آذر این سوال را دوباره باید از خودمان بپرسیم. دغدغه جنبش‌های دانشجویی نسبت به مسائل کشور چقدر است؟ دانشجویی دورانی است که میتوانی فارغ از سلسله مراتب قدرت و جدای از هر نهاد و ساختاری به نقد مسائل کشور بپردازی. اما همان ابتدا مطرح میشود، نقد درست چه نقدی است؟ دانشجویان با چه ابزاری باید به نقد مسائل کشور بپردازند؟ این را از خود دانشجویان پرسیدیم. آقای عسکری، فعال دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس.
نقدی میتونه مسئولین رو جلو ببره و سیستم حکومتی ما رو جلو ببره که نقدی کارشناسانه و یعنی شما اگر قرار یک مسئولی رو در جمهوری اسلامی ایران پاسخ بکنید، باید حیطه اختیارات شخص رو بدانید، باید میزان عملکردها، اختیارات قانونی فرد که قانون به اون اختیار داده رو بدانید و کارشناسان فرد رو نقد کنید. به عنوان مثال وقتی ما رئیس جمهور رو میخواهیم نقد بکنیم، باید ببینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه اختیاراتی به ریاست جمهوری داده شده و بعد بگیم که آقای رئیس جمهور، این کاری که شما انجام دارید و این سیستم مدیریتی شما بهش نقد وارده، شما این اختیارات رو دارید، حالا یا از این اختیارات استفاده کرده اید یا بد استفاده کرده اید و ما شروع به نقد کنیم. این گونه نقد هاست که میتونه سیستم مدیریتی ما رو جلو بره.
دانشجو در عقلانی ترین مرکز جامعه فعال است. درست است که شور جوانی بر او غلبه دارد، اما کنش و واکنش او باید بر اساس عقلانیت باشد که منافع و مصلحت در آن کمترین اثر را دارند. این مسئله باعث شده که خود جنبش‌های دانشجویی به دنبال تعریفی درست از نقد باشند، کاری که هر روز با آن درگیر هستند. این روزها مسئله مبارزه با فساد یک دغدغه عمومی مردم شده است. همزمان جنبش‌هایی هم نسبت به این مسئله فعال شدند. مهرداد کریمی، فعال دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس:
ورود تخصصی دانشجویان به حل شبکه مسائل کشور، وقتی که یک دانشجو مثلا در زمینه فساد میاد و تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، بحث میکنه، مسئله در واقع مبارزه با فساد رو میاد روش کار میکنه، خب کار کرد یک نتیجه و یک راه حل رسید. گام بعدی چی؟ گام بعدی میرسیم به مسئله مطالبه گری و گفتمان سازی. یعنی ما در واقع فضایی رو باید ایجاد بکنیم که بتونیم اون حرف درست و دقیقی که بهش رسیدیم رو در واقع از مسئولین، حالا به کمک رسانه‌ها، به کمک نشریات مکتوب، غیر مکتوب، در واقع مطالبه بکنیم. حالا این چیزی هستش که به ذهن من میرسه. و حالا اخیرا من دیدم که همین اندیشکده هایی که در حوزه مسئله محوری و اندیشه پژوهی کار میکنن، مسئله سوپزنی رو در واقع اومدن و کار کردن و اینو هم ارائه کردن به قوه قضاییه و قوه قضاییه هم من تا جایی که میدونم اومده و این بحث رو تحویل گرفت اصطلاحا از این دانشجویان جوان و مؤمن و داره روش کار میکنه. این اتفاق خیلی مثبت و منطقی هستش.
یادمان نرود نیمی از کشور ما جوان هستند. به عبارتی ایران در دوره طلایی خود قرار دارد، نسلی که میتواند ده ها سال آینده کشور را بسازند. اما سهم جوان ها و این دانشجویان در آینده مدیریت کشور چقدر است؟ سال گذشته بحث قانون عدم بکارگیری بازنشستگان مطرح شد و این مسئله به موضوع روز تبدیل شد، موضوعی که هنوز باید با دقت آن را پیگیری کنیم. همکارم قسمتی را آماده کرده است که با هم بشنویم.
یکی از مصائب مدیریت در کشور روزمرگی و خستگی در برخی از جایگاه‌های مدیریتی است، مسئله‌ای که الان مشکلی بزرگ برای پیشرفت کشور هم شده است.
بعضی از افرادی که در بخش‌های مختلف مسئولاً متأسفانه دچار تنبلی و کمکاری بودند و هستند، وضع کشور اقتضا می‌کنه کار پرتوان و پرتلاش رو مسئولین در هر جا که هستن، مدیران باسی تلاش رو افزایش کنن.
قانون منع استفاده از بازنشستگان خیلی از زوایای پنهان مدیریت کشوری را هم رو کرد، در حالی که کشور نیاز به پالایش جدی دارد و باید برای جهش بزرگ پوست اندازی کنیم. اما مقاومت در بدن مدیران برای تغییر زیاد بود. قاضی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی:
یعنی شما الان، ما تازه بازنشسته داریم، همزمان سه تا هیئت مدیره شرکت‌های مختلف همین خصولتی هاست. ما نمیگیم جوانگرایی صرفا، ما جوان 20 ساله، ما میگیم طی مرتبه. یعنی ما یک عدالت نسلی رو باید باهاش روبرو باشیم. و واقعیت در اینجا ما باید به فکر بچهای دهه 60 باشیم، دهه 70 باشیم، به فکر خود این دهه 50 باشیم. یعنی ببینیم عدالت نسلی این نباشه که کسانی در واقع بگویند ما من البد و الالخط باید در این مقامات و مسئولیت ها و سمت ها باشیم، یه عده یه طبقه فرودستی کارمندی بیاند و برند، ما باشیم در اونجا. این توی سفراش هست، توی استاندارانش هست، توی مدیران دولتیش هست، توی مدیران شرکتهاش هست.
نیروی انسانی در نهادهای دولتی یک سرمایه است که باید بهره بری آن را بالا ببریم تا تنبلی را از بدنه سیستم مخصوصا با حذف مدیران خسته پیش ببریم. اما کیست که نداند فاصله 7 تا عمل زیاد است؟
یک سوم روش اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری حاصل شود. این تأکیدی است در برنامه ششم توسعه. البته در برنامه‌های گذشته هم مورد تأکید بوده، اما هیچگاه محقق نشد.
بزرگ بودن و متورم بودن دولت و مازاد بودن حدود 40% از نیروی انسانی دولت یکی از عوامل پایین بودن بهره‌وری است.
انقلاب اسلامی ما روی شانه‌های جوانان ایجاد شده و گردنه‌های سخت را همین جوان‌ها رد کردند. حالا هم اگر مسئولین به قدرت نسل جوان ایمان داشته باشند، چرخ توسعه کشور به راحتی خواهد چرخید.
مسئولین ما باید ایمان بیاورند به قدرت جوانان و به توانایی جوانان و اهمیت بدهند. جوانان ما هم باید از کار خسته نشن، از ابتکار خسته نشن، از بعضی از قدر نشناسی ها دل سرد نشن. بعضی ها به ما شکایت میکنن، جوان ها، که آقا ما این کار رو کردیم یا میتوانستیم بکنیم یا میتوانیم بکنیم، به ما اعتنایی نمیشه. خیلی خوب، دل سرد نباید بشن، باید دنبال کنن کار را، ابتکار را. مسئول هم وظیفه دارد، خود جوان هم وظیفه داره.
وظیفه جنبش‌های دانشجویی تعالی جامعه به سوی آرمان‌های آن است. مسئله مدیریت کشور باید به یک مطالبه جدی جنبش‌های دانشجویی تبدیل شود. آسیب‌شناسی این حوزه می‌تواند آینده کشور را هم تضمین کند. جوانانی که این روزها نقد می‌کنند، خود مدیران آینده این کشور هستند. اما خود دانشجویان هم چندان راضی به نظر نمی‌رسند. این را جلال راق، مسئول بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجوی کشور گفته است.
در سالهای اخیر یه مقدار اون مطالبه‌گری و نقد کاهش پیدا کرده. جالبیش اینه که رهبری میگن دانشجو نباید محافظه‌کار بشه. ما این رو یه مقدار میبینیم. به نظر من علتش اینه که بعضا تعامل‌ها و ارتباطات و یا نتیجه های فکری جریان های دانشجویی با یه سری جریان های سیاسی که منجر به تشکیل یک دولت یا یه مجلس میشه، اینا تبدیل به این شده که انگار جزئی از اون بدنه شدن، جزئی از قدرت شدن، برای همین سخت کم میشه. این کلام رو من از کجا میخوام ثابت بکنم؟ ببینید، رهبری میگه خدا نگذره از کسانی که میخواد دانشگاه از فضای سیاسی دور باشه، اما میگن نباید سیاست زده بشه. یه نکته، الان ما شبیهش رو همین الان میبینیم که سیاست تشکلا مقصر این وضعیت که در روزهای گذشته حساب عامل ایجاد این مسائل بوده رو رها کردن و به یه سری مسائل نقد جای امنیتی، نقد نوعی نظامی، حتی یه مواد از اختشاش کردن، حاضر نیستن حتی جدا بکنن یه دیگه رو که اعتراض داشتن از افرادی که فقط و فقط با اصلاحی سردگی هم حمله کردن نیستیم مرکز، حتی مرکز نظام. این نشون میده که از اون فضای نقد منصفانه، عالمانه، با راهکار، بدون سوگیری و پژوهش مواد کاملا دور شده. علت اینه که همون نکته که رهبری گفتن خدا نگذره از اون افراد، اینا اتفاقاتی افتاده و دانشگاه یه مقدار وارد فضای سیاست زدگی شده.
در چند سال گذشته همه ما با پدیده روبرو هستیم به نام رسانه‌های جدید. بسیاری از تحولات اجتماعی و حتی بحث‌های داغ سیاسی در فضای مجازی رقم می‌خورد. ماهواره‌ها و تنوع شبکه‌های فارسی زبان هم بسیار زیاد شده است. در این بین، تولید محتوا علیه کشور، امنیت آن و حتی علیه امید جوان‌ها به شدت زیاد شده است. همکارم نگاهی به این جنگ رسانه‌ای داشته است.
امسال فهمیدیم که خیلی ها گویا دلشان برای مردم ایران می‌سوزد. یکیشان هم همین آقا.
مردم ایران هم با تاریخ خودشان آشنا هستند. ایران شایسته بهتر از این هاست.
بله، این صدای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که کم مانده در گفتگو با شبکه صدای آمریکا برای ایران گریه کند.
این مردم هوشمند و مستعد با این میراث غنی شایسته حال و آینده‌ای بهتر هستند. اما با وجود این دسته، این دیکتاتوری مذهبی که بر این کشور تسلط یافته و آن را ویران کرده است، این اتفاق روی نخواهد داد. ببینید، طی 40 سالی که از این انقلاب گذشته،
این صحبت‌ها را سرنخی قرار دهیم برای درک بهتر از جنگ رسانه‌ای عظیمی که علیه ایران به راه افتاد.
رفتار جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم. همیشه مردم بودن که غریبه بودن. این تصمیم‌ها در سطوح بالای نظام همیشه گرفته می‌شد.
انبوهی از برنامه‌ها در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای علیه انقلاب اسلامی تولید شد. سرخط همه آنها هم ناکارآمدی انقلاب بوده.
نتیجه این قضیه چی هست؟ نتیجه این هست که ما یک سیستمی رو الان شاهدش هستیم که در این سیستم ضوابط جای خودشون رو به روابط دادن. یعنی هیچ قانون و مقرراتی در نظام بانکداری عملا وجود نداره.
هر مشکل کوچکی به یک بحران بزرگ تبدیل میشد و در نهایت به این تحلیل میرسید که انقلاب اسلامی شکست خورده است.
مجموعه ایران رو، زمین رو، آب و هوا و منابع طبیعی رو که اینها باید ملی باشن و جز منابع ملی به حساب برن، اینها فکر کردن ارث پدرشونه و بین خودشون تقسیم میکنن. خب 40 سال واقعا گفته شده، شنیده شده و این واقعا کارنامه یک جنبندی هست برای این 40 سال.
یک طرف یک حکومتی ایستاده که باید تنها گفت نظامی امنیتی آدم کش،
که حکومت با رویکردی تازه استفاده از سلاح گرم را به عنوان سیاستی جدید در برخورد با معترضان برگزیده.
این جنگ رسانی که یک سر آن به تلاوی و سر دیگر آن به واشنگتن وصل می شود، خوب می داند که اگر بدنه مردمی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی که مردم هستند کمرنگ شوند، در عرصه سیاست خارجی و بین الملل هم بیشتر این ضربه را می توانند به ایران وارد کنند.
در این فضاست که موج ناامیدی هم به سوی دانشگاه‌های ما روانه شده است. از ناامیدی علمی گرفته تا ناامیدی از زندگی آینده.
این است که یک شرط اساسی برای پیشرفت عبارت است از امید. امروز یک جریانی در داخل کشور و خارج کشور وجود داره برای دمیدن روح یأس به جای دمیدن روح امید.
در اینجا جنبش‌های دانشجویی وظایف مشخصی دارند. اول از همه تولید محتوا در فضای مجازی و همچنین کمک به سواد رسانه‌ای توده‌های مردم است، ولی به نظر می‌رسد که خود دانشجویان هم این موضوع را قبول دارند که گروه‌های مرجع در فضای مجازی اصولاً دست چهره‌های معروف و به اصطلاح سلبریتی هاست، گروه‌هایی که دانش و علم در فضای آنها ارزش تلقی نمی‌شود. امروزه مثل دهه ابتدای انقلاب و یا حتی مثل 10 سال قبل نیست. این روزها مسائل و مأموریت‌های جدیدی برای جنبش‌های دانشجویی قابل تعریف است که تجربه‌های قبلی چندان به کار نمی‌آید. به همین دلیل است که اهمیت جنبش‌های دانشجویی هم بیشتر می‌شود. 16 آذر متعلق به اهل فکر است. این روز مهم دریچه است به دغدغه‌های نسلی که نمی‌تواند نسبت به مسائل پیرامون خود بی‌تفاوت باشد. 16 آذر را باید به دانشجویانی تبریک گفت که می‌خواهند دانش را علاوه بر کلاس درس در جامعه واقعی خود نیز آزمون و خطا کنند و برای مسئولیت مهم آینده آماده شوند. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما این با برنامه های از رادیو گفتگو.
Thank you. در دیگرم می داند ره دیگرم می
عصرتون بخیر دوستان خوبه شنونده. تهران باران بسیار زیبایی باریده و امروز هوا مطبوعه. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و هوای شهرتون هم مطبوع. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. اینجا رادیو گفتگوست و ما روی موج اف ام ردیف 103